بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث قواعد فقهیه، بررسی اجمالی قاعده الزام، تاریخ 5/6/1402، جلسه 14. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. سخن در این بود که آیا کسانی که قاعده الزام رو پذیرفتن مثل ما به مقتضای ادله باید ملتزم می شوند که مفاد این قاعده صحت واقعی است یا مفاد این قاعده ترتیب آثار؟ ما جنبندی می در مباحث گذشته بود که مفاد این قاعده صحت واقعی است، نه مجرد ترتیب آثاری که به نفع شخص شیعی است. این عرضی بود که ما کردیم. بعدن قاعده الزام از تاجولا سیستانی حفظه الله که نگاه کردم، دیدم در این جا احتمال سومی رو هم مطرح کرده و بر این اساس مطالبی رو به دنبالش آورده که مفید است این مطالب رو نقل کنیم، مطرح کنیم و بعدش موقفمون رو نسبت به فرمایش ایشون عرض کنیم. در نوشته‌ای که به حساب تقریبات درس ایشون هست و به قلم آقای ربانی نوشته شده، صفحه 161، در اونجا این بحث رو در ضمن فرع اول از فروع قاعده اقرار مطرح کردن، یعنی بحث رو مثلا تمام کردن. ایشون چون معتقد به قاعده اقرار نیست، معتقد به قاعده مقاصه نوعیه است، حالا میگه اگر کسی قاعده اقرار را یا الزام را قبول کرد، این تعبیرش از اقرار و الزام در آینده روشن میشه که چرا به جای ما تا حالا تعبیر کردیم به الزام، ایشون دو تا چیز کنار هم میاره، اقرار یا الزام. اینا این اقراری که ایشون میخواد بگه اینجا غیر از اون اقرار که سابق ما بحث کردیم، قاعده اقرار، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، که اون مربوط به شبهات موضوعیه بود، اینجا یه چیزیست نزدیک به الزام. الان روشن میشه که الزام رو ایشون میخواد چی معنا کنه، اقرار رو چی معنا کنه. فرموده یکی از فروعی که ما باید بحث کنیم در رابطه با این است که اگر مرد سنی همسرش را به طلاق بدعی، یعنی طلاقی که بدعته، طلاق داد در حالی که خودش اعتقاد به صحتش داشت، بر اساس فتاوای عامه، قبلا یادتون باشد ما رو آوردیم از کتاب‌های عامه که اینا میگن درست است که طلاق بدعی حرامه ولی صحیح و نافذه، اینطور گفته بودن. البته ایشون نقل میکنه، میگه این حرف که میگن طلاق بدعی حرام است اما صحیح و نافذه، این حرف همه سنی ها نیست. بعضی از سنی ها مثل ابن تیمیه و ابن قیم اونا قالب بطلان هم مثل ماها، ولی نوع عامه میگن طلاق بدعی فقط حرامه، نه اینکه از نظر تکلیفی هم باطل، از نظر وضعی هم فاسد باشه و باطل باشه، نه تکلیفا حرامه اما وضعا صحیحه. حالا این طلاق بدعی یعنی چی؟ یا یه طلاق بدعی یعنی این که زن را بدون شاهدین عدلین طلاق بده، یا در حیض طلاق بده، یا در طهر مواقعه طلاق بده. اینجور امور اینا میشه. یا اینکه در حالی که مست هست طلاق بده، چون ما گفتن اگه زن تو مست هم باشی طلاق بدی، بازم این طلاقش واقع میشه. بله، شوخی کنه مست باشه یا شوخی کنه و مانه. ایشون میفرماید که خب ما این ادعی حرفیست که سنی ها گفتن، اما ما شیعه چی میگیم؟ میگیم این طلاق باطله. روایات متعدد داریم که برای طلاق شرط گذاشته، شرطش نیست در حال حیض نباشه، در حال طهر باشه، شهادت عدلین وجود داشته باشه، اینها هست. اما بعضی از فقهای ما گفته اند که می شود این طلاقی را که از سنی صادر شده است و اعتقاد به صحتش داره، حکم به صحتش کرد. حالا این حکم به صحت چجور؟ ایشون فرموده است بعضی ها گفتن یعنی صحت واقعیه، بعضی ها گفتن نه، صحت واقعی نه، جواز تزویج. حالا این جواز تزویج یعنی مرد شیعی بیاد او زنه رو باش ازدواج کنن، این جواز تزویج یا از باب قاعده اقرار یا از باب قاعده الزام که عرض خواهم کرد. پس سه تا حرف میشه. الان که ما میگیم این زن میشه باش ازدواج کرد، یا از باب این که بگیم این طلاقی که از سنی معتقد به صحت صادر شده، این طلاق صحیح و واقعا، یا نگیم صحیح و واقعا بلکه اون دهنده طلاق تقریر می شود بر این صحتی که ملتزم شده است. یعنی ما هم میگیم که ما طلاق تو رو صحیح میشمریم. این میشه اقرار، یعنی اون رو بر اون وضعیت خودش باقی گذاشتن، تثبیتش کردن. میگیم تو که اعتقاد داری این طلاق صحیحه، ما هم طلاق تو را صحیح میشماریم، می انگاریم، فرض می کنیم. این میشه چی؟ میشه اقرار. خب سبب این فرق این اولی با دوم، اولی بس واقعا طلاق تو صحیحه، یعنی در حق توی سنی اصلا شرط این که باید شهادت عدلین چی محضر عدلین باشه اصلا نیست. تعبیر قبلی میگه که شهادت گفتم، میخواستم بگم محضر عدلنگ، تعبیر اشتباه بوده، اصلاح. محضر عدلنگ باشه این بیگر اصلا سنی که طلاق میده، این اصلا جز شرطاش نیست آقا، تمام طلاق صحیح است واقعا. یه حرفه، یه حرفه است که نمیگیم طلاق صحیح واقعا، میگیم تو اینجور طلاق رو حساب میکنی، این شرایط روش معتبر میدونی، تو به هر شرایطی که طلاق معتبر می‌دونی و طلاق دادی، ما هم فرض می‌کنیم که اون طلاق صحیحه، تو رو بر طلاق خودت تثبیت می‌کنیم. این دو تا هم. حرف سوم این است که می‌گیم نه، ما نه صحت واقعی قائلی، نه تو رو بر طلاق خودت چی تقریر می‌کنیم، تثبیت میکنیم، بلکه فقط ما آثاری که بر علیه تو هست، اون آثار رو بر علیه تو بار میکنیم. نتیجه هر ستای این نظریه این است که ما میتونیم با این زنی ازدواج کنیم. نتیجه هر سه این هست، یعنی هر کدوم از این ستا دیدگاه رو ما بپذیریم این نتیجه رو میده. اگه گفتیم طلاق از اون صحت واقعیه داره که روشنه، اصلا این شرط شهادت چیز محضر عدلن اصلا نبوده، خب طلاقش صحیح واقعیه، خب این زنش جدا شده برمش ازدواج کن. اگرم گفتیم نه، ما طلاق تو را صحیح می انگاریم، صحیح حساب می کنیم، اینم معناش نیست که هر گونه آثار، چه آثار لحظه چه آثار علیه بار میشه. یعنی الان به این مرده وقتی طلاق داده دیگه نفقه به زنه نمیده، ما نمیدیم ملزمش کنیم نفقه بده به زنه، میگیم ما طلاق رو صحیح می انگاریم. اگه صحیح می انگاریم همه آثار هم آثار به لحظه و علیه بار میشه، نفقه لازم نیست بدی چون زنت نیست، مباشرت هم نمیتونی بکنی بازم چون زنت نیست. این میشه چی؟
اقرار
و تقریر کردن و تثبیت کردن او بر اون طلاق، طلاقی که داده میگه این طلاق دو تو صحیح میدونی، ما هم صحیح میانگاریم، فرض میکنیم. این معناش ترتیب جمعی آثار است، چه لح چه علی، مثل صحت واقعیه، دوتا نتیجهش ترتیب آثار چه لح و چه علی. اما نظر سوم نستش که نه، فقط از باب الزام توست، الزام در آثار علیه معنا داره، یعنی فقط ما الان میگیم میتونیم با این زنه ازدواج کنیم، همین ای که بر علیه تو که میگی دیگه این زنه من نیست از من جدا شده، ما میتونیم با این زنه ازدواج کنیم، اما آثار بر له تو بار نمیشه. یعنی فرض کنید که اگر ما بتونیم زورمون برسه نفقه این زنه رو از تو میگیم، این زنه زن توه، زوجه توست، اما چون تو معتقدی نمیتونی باش مباشرت کنی، تو به این حکم محکوم که نباید مباشرت کنی، چون که تو معتقدی که دیگه زن تو نیست پس ما میتونی باشه ازدواج کنی، باشه ازدواج میکنی، همه آثار بر علی فقط بار میشه. اینو اسمش آقای سیستانی میذاره الزام، اون دومی هستش بهش اقرار. لذا تعبیر ایشون هستش که من باب الاقرار اول الزام، به این جهت این فرق. خب پس فرق این سه نظریه روشن شد دیگه، که احتیاج به توضیح نداره صحت واقعیه چیه، اون اقرار چیه و الزام چیه. الزام دایرش کوچیکه، فقط آثار علیه رو میگه، آثار له رو دلالت نداره، ولی اون دوتا جمعی آثار رو میگیره، با این تفاوت که یکی میگه صحت واقعی است، یکی میگه فرض میکنیم که این چنینه. لذا ثمره عملی بین قول اول و دوم نیست، بین صحت واقعی و اقرار ثمره عملیه نیست، اما بین صحت واقعی و اقرار از یک طرف و الزام از طرف دیگر ثمره عملیه است. چون الزام فقط چه آثاری رو میگیره؟ آثار علیه رو شامل میشه. خب یه مقداری بحث های مقدماتی ایشون میکنه، خب خوبه از حیث تتبعی که آقا این بحث این که اگر مردی سنی زنش رو طلاق داد این طلاق صحیحه، یا حداقل شما میتونی با زن ازدواج کنی، این روایت داله بر جواز تزویج را کلینی میگه اصلا نیاورده، راستم میگه نیست اینا تو کافی، اصلا این روایات نیست در کافی، این روایت فقط تو تحذیب و استبصاره. یکی از این روایت هم در من لا یحضره الفقیه هم هست، یعنی نوع این روایت ها تو تحذیب و استبصاره. ایشون میفرماد که و خود شیخ هم تو کتابای روایش آورده، تو کتابای فتوا مثل خلاف و اینها باز این بحث و ایشون هم نیاورده. اما حالا صاحب مساله گفته از مسئله اجماع یه چیز مهم نیست، اصل مطلب به این که ما با احتمالات میتونیم همراهی کنیم. کلام ایشون که مطرح میکنن به خاطر این افق جدیدیست که در کلام ایشون باز میشه. ایشون فرموده است که خب پس سه تا احتمال هست، همینطور که گفتیم احتمال اول بگیم صحت واقعی داره این طلاق، بنابراین مخالف زنش رو طلاق داد، زنش میخواد شیعه میخواد سنی، واقعا از او جدا شده است. این میشه صحت طلاق به عنوان ثانوی، همون قصه تصویبی که قبلا ما میگفتیم، میگفتیم حقیقت این قول اول به تصویب برمیگرده، چون روحش این استش که مطابقت واقع للاعتقاد. میگه تو که اعتقاد داری حضور عدلین لازم نیست، در حق تو واقعا حضور از عدلین لازم نیست. این حرف رو میزنه دیگه، این میشد این نظریه. خب گروهی رو پذیرفتن و ایشون هم اتفاقا همین کلام آقای استشهاد میکنند، آقای سیستانی هم بله، آقای بلاغی و آقای عاشق حسین هلی همین نظر رو خواستن، منتظر میشن که برای این صحت واقعی است. و این یه احتمال. احتمال دوم نستش که نه هیچ، فقط آثار بر علیه بار میشه. احتمال ثانی یعنی اون طرفشه دیگه، یعنی در واقع طرف این عبیز، یعنی طرف مثلا این صحت واقعی طرف افراد اگر باشه، این یکی میشه طرف تفرید. میگیم بابا این طلاق باطله، تو از سنی هم با این که این طلاق داره باطله، همه آثار زوجیت هم باقیه، این زن توه، زن توست، به این معنا که حقوق زوجیت همه اینا بار میشه. اما در این حال شیعی میتواند تو رو الزام کنه. این نتیجه ای احتمال این استش که اگر این زنه، فرض کن که این الان این مرد طلاقش داده، این زنه اگر زنه سنیه، بازم میتونه نفقش رو از مال، اگر سنیه نه، اگر شیعه است خب مباشرت رو مرده نمیتونه بکنه، اما میتونه از مال این مرده برداره. چرا؟ چون میگه که من زنه این مرده هم میگه اینجور میشه دیگه. این نظر روحش این برمیگرده، میگه خب ما که میتونیم با این ازدواج کنیم، با اینکه زن این مرد اولی ها زن این مرد سنیه، ولی میشه باشه ازدواج کرد، زن اوست میشه باشه ازدواج کرد. خب حالا این زنه فرض این دو حالت دارد، یا خود این زنه سنیه یا شیعه است. اگه این زنه سنیه که خب طبق چی نمیتونه از مرد نفقم بگیره، آره دیگه نمیتونه خودش. اما اگر شیعه است میتونه از مال مرد نفقشو برده، چون فقط آثار علیه که بار میشه بنابراین این نظر سوم، یعنی از مباشرت جلوگیری میکنن به خاطر که این بر علیه مرد است، مرده خودشو
بلنش
نه بر علیه مرد است، مرده میخواد مباشرت کنه، بر علیه مرده میشه دیگه، این بر علیه مرد است، مرده میخواد مباشرت کنه، زن نمیشه، ما نمیشه، این دوتا آثار بر علیه مرد. ولی از اون طرف تو خونه مال مرده است، این از مرده چیزی میخوره زندگی میکنه، نمیدونم چرا به خاطر این مسئله تو هستم، منظره هست، فقط آثار بر علیه بار میشه. لذا اون شیعه هم که بعدن آمد میتونه با این زنه ازدواج کنه، با این زنه ازدواج کنه از باب این که آثار بر علیه. اینجا آقای مطلب رو تذکر داده، من اینو سابقه دیده بودم در کلام آقای حکیمی، حالا جاش نیومد که نقل کنم، ایشون حالا آورده. میگه خب اینجا یه سوال میشه بنابراین احتمالی که الان صفحه 164 ایشون فهم ده، خب این سوال پیش میاد که آقا اگه شما اینقدر قاعده الزام رو کوچیک کردید که میگید آثار فقط بر علیه و این زنه واقعا زن اون مرده است، پس چطور میشه این فرد باش ازدواج کنه؟ آخه میگه ازدواج با زن شوهردارم میشه، این با ارتکاز و اینها نمیسازه. آقای حکیم گفت است این مثل استرقاق زوجه کافره، یه مرد کافری
خدمتتون عرض کنم که زوجه داره. حالا شما فرض کنید که آفری که در پناه کشور اسلامی نیست، مستأمن و معاهد و ذمی و اینا نیست، بیرونه، حالا بیرونه مذهبش مهم نیست، چیز دینش مهم نیست، یهودی باشه، نصرانی باشه، هیچی، یا کافر غیر کتابی هم باشه، مهم نیست. بالاخره این زوجه این کافر هست، یک نفر میاد این زوجه رو استرقاق میکنه، اون رو مثلا به زود سوار ماشین میکنه دو میره که استرقاق. یه چطور یجوز و استرقاق زوجه کافر و به مجرد استرقاق زوجیت منعدم میشه؟ اینجا هم به مجرد این که این مرد آمد صیغه نکاح رو با زن خون، اون زوجیتش از شوهر سنی منعدم
میشه.
عرض میکنم مقصود از کافر حربی یعنی کافری که در ذمی، یعنی کسی که در کشور اسلامی زندگی میکنه و یا معاهد است یا مستأمن است یا قرارداد ذمه امضا کرده، اینا حتی که نباشن میشه حربی.
ولی که حمله نکرده.
آفرین. حربی به معنی که شمشیر دستشه نیست. حربی یعنی مثلا الان مثلا مرد مسیحی ها، یهودی ها و این هایی که فرض کن توی آلمان زندگی میکنن، اینکه کافر حربی، ما که ما با آلمان جنگی نده، تو روسیه زندگی میکنن، کافر حربی. کافر حربی ولیش اینه که یعنی نه ذمیست که قرارداد ذمه امضا کرده باشن و نه معاهد و مستأمن است که در پناه کشور اسلامی زندگی باشن. خب حالا مقصود این کن کافر حربی نیست. خب اون احتمال وسط هم همین که ایشون فرموده است که بگیم که او طلاق بدعی که صادر شده، میگیم اون مطلق یقر رو علا طلاقهی به ما لهو من الاثار، اون تثبیت میشه برد، یعنی ما هم او را، او طلاق را صحیح به حساب می آوریم، می انگاریم. این هم برای کمه آثار و تعبیرش مثلا صحت تنزیلی، یعنی می انگاریم صحیح، فرض می کنیم صحیح، می انگاریم. این طور اگه باشه خب همه آثار بار می شه دیگه، مرد استمتاع نمیتونه بکنه، زنم نمیتواند مطالبه یه نفقه بکنه، کسی دیگه هم میتوند با این زنه ازدواج بکنه و خلاصه این حرفا. جمله جالبی در کلام ایشون هست، میگه مرجع این احتمال وسط، یعنی این که اون قانونی را که مخالفین دارن، فعلا حالا در حد مخالف ما اصل بحث و مطرحه، مخالف هم ما رو یه مقانونش احترام بگیره، قانون احترام بذاریم، یعنی بابا اون به نحوه طلاقی که اونها میدهند به او احترام بذاریم، بگیم خب دیگه قانونش دیگه اینجوری طلاق میدن دیگه، این هم همه آثار طلاق بار میشه. حالا این میشه تعمیم هم داد، حالا اینجا بحث طلاقه، به طور کلی در تمام معاملاتشون این میشه لکل قوم نکاحون، تعمیم یعنی در واقع تعمیم همون حرفه، لکل قوم نکاحون، این اینو میگه که خب هر قومی نکاحی دارن، مثلا فرض فرمود که برای نکاح یک آدابی رو قائلن، ولو این که ادبشون باشد که یه رئیس قبیله دست این زن و دست مرد رو میگیرد تو دست هم دیگه میگذارد، میگه خوشبخت باشه مثلا اینجوری، این هم همینطور میگیم خیلی خب از این به بعد میگه اینا زن و شوهر هم، ما نمیتوانیم به این زن نگاه
مجرد بکنیم بگیم نه این زن مجرد این شایست این زن نمیشه.
نه این حرف همونه که ما مخالف را به هر کیفیتی که اجرا میکند طلاق را ما اونو صحیح حساب بکنیم، احترام بگذاریم به قانونشون و همه آثار رو بار کنیم. حالا وارد میشیم در این که ببینیم از ادله کدام یکی از این احتمالات قابل استظهاره. ایشون میفرماد اول بریم سراغ اون نظریه صحت واقعیه. فرمایش ایشون این است که حمل روایاتی که شرایطی را قائل شده، مثلا گفته طلاق، لیس طلاق الا در طهر، لیس طلاق الا در طهر غیر مواقع، لیس طلاق الا مع حضور العدل، این جور ادله که میگه طلاق بی شرایط باطله و در واقع ادله اعتبار شرایطه، این ادله اگه ما بخواهیم اینها را حملش کنیم بر یه جای خاص، کجا؟ اونجا که اون متعلق اعتقاد به صحت نداشته باشن، بگیم این ادله که اومده شرایط رو گذاشته یه مقید داره، اونجایی که متعلق اعتقاد به صحت داشته باشه این شرایط معتبر نیست، این شرایط مال جای معتبری که متعلق اعتقاد به صحت فاقد این شرایط نداشته باشد. اینطور میشه دیگه. مثل میموند که فرد فرماد که تو بحثای چی میگفتن، تو بحثای تصمیم و نام گفتن که حاصل تصمیم معتزلی این بود که حکم واقعی مقید است به ما ازالم تقام امارتون علا خلافه این در مجتهد. اینجور میگفتن، میگفتن نماز جمعه واقعا حرامه مگر اینکه نزد مجتهد الف چی؟ اماره بر جوازش، اگر اماره جوازش فلانی در نزد فلانی از یعنی برای فلانی صحیح هست نماز جمعه واجب نیست واقعا. اینجور میگفتن دیگه، اینجا هم همینطور میشه. میگیم بابا اگر این آقا معتقد است که طلاق فاقد این شرایط صحیح است، در حق او این شرایط معتبر نیست واقعا. اگر گفتن تو دلیل که لا طلاق الا به حضور عدلن، ای هازا فی ما ازا لم یکنل عاقد معتقدن خلاف ذلک، اگر معتقد از خلاف ذلک این شرطیت از شرط این شرط از شرطیت ثابت می شود. این حرف این نظره ایشون فرماد حمل روایات بر این تضییق و تقیید، یعنی این قید رو به روایات وارد کنیم، فرموده هم ثبوتن هم اثباتن مستبعد. ثبوتنش حالا ایشون تعبیر مستبعد کرده، ثبوتنش این است که آقا چرا مستبعده؟ این که آدم به فکرش نمیرسد که شارع مقدس که مصلحتی رو دیده و به خاطر اون مصلحت برای طلاق شروطی رو قائل شده باشد، اون مصلحت به اعتقاد خلاف از بین بره. بابا یه مصلحتی دیده شارع مقدس که گفته است اگه زن رو میخوای طلاقش بدی در تو باش، مثلا برز کن حالا مثال از این کن، خب زن در حال حیض یک عادت دارد که مرد ازش چندان خوشش نمیاد، حالا این زن هم مثلا فرد فرمان که یک نافرمانی هم کرده در محالت، خب این مرد عصبانیه در این شرایط ممکنه زود و طلاق، شارع مقدس هم طلاق در حال حیض اعتباری نداره، که خلاصه این یک عامل منفری مرد رو به طلاق نکشیده باشن. شعار مقدس مثلا مثال میگم، اگر این نکته است که شعار کنم طلاق در حال حیث باطله، که این مرد روی جهات دیگه ای انگیزه طلاقش نشه، شعار واسه. حالا بگیم که اگر که اون شخصی که مطلقه معتقد خلاقوی مسلطه دیگه نیست که تحصیل نمیذاره دیگه، یه بالاخره اون مصلحت هایی که شارع مقدس در نظر گرفته بر اساس اون مصلحت ها برای طلاق شروط و قیودی گذاشته، اون مصلحت ها چیزایی نیستش که بر اثر اعتقاد خلاف مزمحل بشه تا بگیم که شروط محدود میشود به جایی که شخص اعتقاد خلاف نده. یه این فی نفسه واقعا آدم مستبعده، خیلی مستبعده که واقع تبدل پیدا کنه، اون مصلحت از بین بره به خاطر او اعتقاد. این از قالب ثبوتش. از نظر اثبات هم میخواد بگه ما روایاتی که به این قول دلالت کنه دو نداریم. حالا یکی یکی شروع میکند روایات رو اشاره میکنه که ببین این روایات هایی که گفتن دلیل نمیشه. یکی به اون روایت محمد ابن مسلم که این سندش خوبه، این روایت تجوز و علا اهل کل زیدینن ما یستحلون، این همون روایت است که ما هم این روایت رو قبول کردیم دلالتش رو بر قاعده الزام، ولی گفتیم این در محدودیت داره، این فقط مال قضاته. یجوز و علا کل زیدین ما یستحلون سوال از حکمه، یجوز الحکمه یعنی حکم کردن بر اینها، اونا میتونن به ما یستحلون حکم کنن، یعنی به هر کسی بر محصول معتقد خودش میشه برایش حکم کرد. اینو ما اینجوری عرض کردیم، این معنای این روایت رو صحیح دونستیم، داله بر قاده الزام دونستیم، ولی این روایتی تجوز و علا اهل کل زیدین ما یستحلون، این شعای آقای هلی فرمده، آقای سیستانی فرمده استش، ما گفتیم نمیشد این معنا رو استظهار که از این روایت. این هم صحیح درسته، این تجوز و علا اهل کل زیدین به ما یستحلون غایت آنچه که دلالت میکنه برش این استش که قضات نسبت به هر قاضی مسلم مسلمان، وقتی دو تا یهودی پیشش آمدن حکم کند بر طبق مسلک یهودی بر اینها، این نافذه در حقشون. دو تا مسیحی آمدن، البته طرف متهم مهمه چون حکم بر علیه اون لازم، هر دو تا یه دین داشته باشه، اونی که داریم بر علیهش حکم میکنیم او مهمه، اونی که متهم است و حکم بر علیهش میشه محکومون علیه، اون هر اعتقادی که داره نافذ است که بر طبق اعتقادش بر علیهش حکم کنیم. این نافذ است که بر طبق اعتقادش بر علیهش حکم بکنیم، این هیچ دلالتی ندارد که این اسباب فقط ترتیب آثار بر علیه، یا این که چون اینجا تجوز و علا اهل کل دینی نداره اسباب نمیدونم صحت واقعی است، اینا دلالت نداره، این این روایت اصلا از این حیث هیچ دلالتی نداره. روایت بعدی روایت عبدالله ابن طاووسه، اینو این همون روایت است که ما بر سر این روایت، البته مشابهش بود، ما روایت مفاتحه ابراهیم محمد رو با این دوتا هم مضمونه، این روایت هایشون اشاره میکنه. تو این روایت اومده است که بله این دختر تو بیا جداش کن ببر، فعبن ها منه فعنهو ان الفراق، فعبن ها یعنی جداش کن، فَإِنَّهُ عَنَ الْفِرَاقِ. آقا آقای سیستانی به این روایت دو تا اشکال کرده. فرموده اولا این روایت آنچرا که مرکز ثقل قرار داده قصد فراغه، گفته چونی قصد فراغو کرده دیگه زنجیره شد، در حالی که ما بحثیم قصد فراغ نبود، اعتقاد. این اشکالش وارد نیست. قبل رو گفتیم این دنباش این فإنه عن الفراغ دنباله او قصد است، چون که دنباله اون اعتقاد است، چون اعتقاد دارد که این زن ازش جدا میشه اینجوری طلاق صحیحه، پس قصد طلاق رو کرده است. این انالفراق ادامه اوست، یعنی به طرف میخواد قانعش کنه، میگه ببین این که اعتقاد صحت داشته قصدش رو کرده دیگه، نمیخواد بگه علت همین قصده که اگر اعتقاد صحت هم نمیداشت این قصده فایده داشت. نه، در فرض اعتقاد صحت میگه خب چیزی کم ندارد چون قصدش کرده. مثلا این اشکال اول آقای سانی وارد نیست. اما بحث اشکال دومشه، من اینجا هستم رفقا، تو این اشکال دومم. ایشون میگه که ببین این دلیل بیش از اقرار رو نمیفهم، این همین روایت اینجا که مشابه اینم هم روایت چی اسمشه، بله مشابه این روایت مکاتبه امام محمد آلود که اونجا فختلعها داره، اینجا ابنها، اون فختلعها دو تا معناش یکیه، فقط اون روایت مکاتبه اونم سندش معتبره، این روایت سندش معتبر نیست، چون عبدالله داوز توصیق نداره، تازه یه نفر قبلش هم سنان توصیق نداره، به زور باید درستش کرد، اون حالا به یه زوری میشه درستش کرد، این عبدالله نمیشه بود کارش کرد، سرش معتبر نیست. خب ما به اون روایت تمسک کردیم در بحث ساعت واقعیه. حالا من این بحث رو چون من میخوام حرف آقای سیستانی مطرح کنم و در حرف خود رو ببینیم باید از نظر کنیم یا نه. ایشون فرموده است این روایت، حالا اشکال دوم بعد از اینکه فنا و انا الفراق میشه که اون گذیب کنار، اشکال دوم دستیست که فرموده است که ممکن است بگیم این روایت در صدد همون اقراره، این که فرموده است ابنها جداش کن، این جدایی دوتا منشأ میتونه داشته باشه، یا حکم به صحت واقعیه، یا این که فرض کن صحیح است، صحت تنزیلی، آثار صحت تنزیلی هم هست، نه تنها آثار صحت واقعی صحت، یعنی اگر که به شما بگن که آقا شما صحیح فرض کن طلاق این آقا رو، اگر بگن صحیح فرض کن معنیش نیست که این زن میتونه از خونه بره بیرون، چون کاش صحیح فرض کنم، بگه صحیح فرض کنم یعنی جدا شده، میتونه بره بیرون، پدرش هم میتونه بیاد بگیردش، چون دیگه زوج نیست، دیگه زوج نیست. حالا این حرف است که ما اینجا این دهده رو بقا اینو بریم وقتی تعمل کنشم جلسه بعد عرض ببینیم، این فرمانش آقای سیستانی اگه پاش وسط بیاد اون عرض ناقابل ما که موافقت با آقای هلی است و قائل شدیم به صحت واقعیه از شما درک کنه، او از بین میره. متوجه شد چی شد؟ چون این ابنها با هر دو سازگاره، هم با صحت واقعیه سازگاره، هم با صحت تنزیلی سازگاره، اگر با هر دو سازگاره پس نمیشود خصوصی صحت واقعیه ازش نتیجه گرفت. تعبولی بفرمید الحمدلله برای خلاله.